بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، العبد المؤيد والرسول المسدد، المصطفى الأمجد، المحمود الأحمد، أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. سخن ما درباره آیه های سوره مبارکه زمر است، آیه 30 و آیه 31. خداوند منان در این دو آیه می فرماید پیغمبر اکرم جاودانه در میان شما نیست، او هم مثل شما حیات موقت دارد. انک مجتون، کما اینکه اینها هم مجتون، بر هیچ کس، بر پیشانه هیچ کس دوام زندگی نوشته نشده است. انک مجتون، تو میمیری، و انهم مجتون، اینها هم میمیرن، اما بعدن یه برنامه ای هست، اونید است که در روز قیامت با همدیگر به جدل میپردازید. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم، در روز رستاخیز تختصمون، با هم مجادله و مذاکره خصمانه میکنید. این تحت لفظ آیه هست، دو تا آیه هست. مضمون آیه اولین است که بر هیچ کس دوام حیات نوشته نشده، تو و اینها میمیرن. آیه دوم میفرماید در روز قیامت در میان شما جدل خصمانه برقراره. این تحت لفظی. سؤال، چه ارتباطی دارد این دعای با ما قبل؟ ما قبل خاطرتون هست مسلمن این دعای با آیات قبلی ارتباط دارد. آیات قبلی همه اش راجع به کوبیدن شرک بود. اگر خاطرتون باشد، حتی خلاق متعال دیروز یک مثلی هم زد، رجلن فیه متشاکسون و رجلن فیه سرم. مشرکین همیشه با پیغمبر اکرم در جدل بودن، اما در مقابل جدلهای قرآن از پا در آمدن، نتوانستن براهین قرآن را رد کنن. براهین قرآن اونچنان روشن بود که نتونستن رد کنن. آخر چه گفتن؟ آخر گفتن ما یه پناهگاه داریم. مشرکین، ما یه پناهگاه داریم. اون پناهگاه کدومه؟ اون این است که این مرد میمیرد، فرزندی ندارد، هنگامی که مرد نداگشم با خودش میمیره. این مطلب در آیه دیگر هم هست، در آیه دیگر هم اشاره به همین هست. انما نتربص به ریب المنون، ما در انتظار مرگ پیغمبر اکرمی. آیه ها را دقت کنید، مسلمن این دعایه که از مرگ خبر، از مرگ پیغمبر خبر میدهد، ارتباط با ما قبل داره. انک مجتون و انهم مجتون، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. این آیه با اون آیه که گویا در سوره قاف، گویا انما نتربس بهی ریبت بنون، منتظرم که این پیغمبر بمیرد ندایش خاموش شود. تاریخی را عرض کردم، این تاریخ مفاد این دعاگر روشن میکند. هنگامی که پیغمبر اکرم ندای توحید را سر داد، آمد در کنار اون به اصطلاح منطقه‌ای که مسعا هست، در آنجا دین خودش را برای مردم بازگو کرد. مشرکان برای مخالفت با پیغمبر اکرم چند برنامه چیدن. برای برنامه ها را میگم شما ها بشمارید. برنامه اول برنامه تهمت. هر موقع اگر مصلحی بخواهد اصلاح کند، کسانی که برنامه مصلحان به ضرر آنهاست، اول قدمی که برمی‌دارند او را متهم می‌کنند، اتهام. در میان ما هم بوده، مثلا سابقا اگر یک نفر ندای اصلاح می‌داد، می‌گفتند وابسته به خارجه، این وابسته به جای دیگر هست. در عصر پیغمبر اکرم بود، اول برنامه‌ای که برای خاموش کردن ندای پیغمبر اکرم چیدن، برنامه اتهامه. چند تهمت بنویس: اول ساحرون، دوم کاهنون، سوم مجنونون، چهارم از دیگران گرفته است. این برنامه ها، این تهمت ها را بر پیغمبر اکرم زده. آیات قرآن را مطالعه کنید، اولین قدم برای کوبیدن برنامه پیغمبر اکرم برنامه تهمت. مصلحان هم همینه. در طول تاریخ هم کسانی که قدم گذاشتند و کار کنند، چون برنامه مصلحان به نفعشان نیست، متهم میکنند. اول ساحرون، کاهنون، کاذبون، مفتری، مجنونون، از جای دیگر گرفته است. تملا علیه بکلتن و اسیلا. این برنامه ها یه چند روزی اثر داشت، بعدن اثر نکرد. شروع کردن برنامه دوم. کدومه؟ آمدن ایزاء پیروان پیغمبر اکرم. دیدند از این راه نمیتونن، کسانی که به پیغمبر اکرم گرویده بودن اینها را شلاق زدن و کوبیدن. حتی برخی از یاران پیغمبر اکرم را میگرفتن، در این گرمای مکه میخواباندن روی سنگ ریزه ها، یه سنگی هم بر سینه‌اش میگذاشتن شلاق بزنن، ولی او باز میگفت احدون 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 قل هو الله احد. شروع کردن ایزا و اذیت یاران پیغمبر اکرم، ولی ازا بخشی از یاران پیغمبر سفر کردن، رفتن به حبشه. جعفر ابن ابی طالب با 70 چند نفر سفر کرد به حبشه. این برنامه هم تا حدی اثر داشت، ولی اثرگذار کافی نبود. برنامه سوم شروع کردن، برنامه محاصره اقتصادی. که کردن؟ گفتن هر نوع داده ستت با پیامبر و یارانش ممنوعه. خیلی برنامه بدی بود. اصلا پیغمبر اکرم و یارانش در غیر 4 ماه ابدا خرید فروشی نبود. اینها ناچارن در شعب ابی طالب به سر ببرن، گاه بی گاهی قاچاق برای اینها یه چیزی میفرستن. فقط 4 ماه آزاد بودن، بیان بیرون رو دیگه در اونجا ممنوعیتی نبود. 3 سال تمام در حصار شعب ابی طالب بودن. 3 سال صدای ناله بچه های اینها نیمه شب از گرسنگی به گوش مردم مکه می رسید، اما کو گوش شنوا. سرانجام خودشان پشیمان شدن، قرار شد که همین را هم بشکنن، این را هم شکندن. 3 برنامه، برنامه اتهام اولا، برنامه دوم ایذا و اذیت یاران ثانیا، برنامه سوم برنامه حصر اقتصادی، که الان ما هم مبتلا به همین هستیم. مشرکان عصر پیغمبر اکرم رسول الله را حصر اقتصادی کردن، الان دول خارج برای ما حصر اقتصادی. چرا؟ چون ما به حرف اونها گوش نمی کنیم، حرف ما غیر حرف اونهاست. اگر مشرکان محاصره اقتصادی کردن 3 سال، سرانجام سر عقل آمدن، اما هنوز غرب سر عقل نیامده است، هنوزم حصر اقتصادی برای ما باقی. تاریخ میگن تکرار میشود، همینه. عرب میگن التاریخ یعید نفسه، شما میگه تاریخ تکرار میشود، این همان تاریخی. برنامه شیطنت یکیه، در عصر رسول خدا با عصر حالا برنامه شیطنت یکیه. در آن زمان هم اتهام بود، حالا هم اتهام هست. در آن زمان هم ایذا و کشتار هست. هواپیمای مسافربری جمهوری اسلامی را در خلیج فارس میزنن، از بین میبرن، میگن ما خیار کردیم برای ما میخواد حمله کند. این همان ایذا و اذیت قریشه. قریش هواپیما نداشت، از راه هواپیما نبود، حالا اینها از این راه. سوم حصر اقتصادی در اون زمان، حصر اقتصادی حالا. آخرین برنامه اینها گفتن ما ترور پیغمبر اکرم، آخرین کار ترور پیغمبر اکرم. برنامه ریختن پیغمبر اکرم را در خانه خودش ترور کنن. رسول خدا هم به امر الهی نجات یافت. 4 برنامه متسلسل، تهمت اولا، ایذا و اذیت ثانیا، حصر اقتصادی 4، ترور پیغمبر اکرم که ناکام بود 4، 5 به اینجا رسیدن. این مرد فرزند ندارد، میمیرد، نداگش خاموش می شود. انما نتربص بهی ریب المنون، ما منتظر مرگ او هستیم. آیه می فرماید انک مجدتون، من فکر بکنم آیه مربوطه به این برنامه های اونهاست، در آیه دلیلی نیست. من فکر بکنم انک مجدتون، رسول خدا تو می میری، و انهم مجتون، اینها میمیرن، ولی خیال نکنن که کار تمام میشه، خیال نکنن با این برنامه 5 که من اسمش گذاشتم برنامه 5 کار تمام میشه. نه، ورق دیگر هست. اینها ورق دیگر نخوندن. اون ورق دیگر چیه؟ ثم انکم یوم القیامه، در روز قیامت، عند ربکم تختصمون، موحدها با مشرکین مخاصمه میکنن. همین طوری که در این دنیا موحدها مشرک را محکوم کردن، روز قیامت هم موحدها مشرکها را محکوم میکنن. اگر محکوم شد نتیجهش معلومه. بنابراین اینها خیار کردن که با مرگ پیغمبر اکرم کار تمامه، ورق دیگر را نخوندن که بعد از این مرگ سرای دیگر هست. اگر واقعا سرای دیگر باشد، این برنامه های شما منتج نیست. وای اگر از پس امروز بود، پشترش فردایی. ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. بعد قرآن چند بار در تفسیر سوره زمر به این مطلب خوردیم، اون برنامه تقابل. قرآن برنامه تقابل دارد، مؤمن را بگد کافر را بگد، کافر را بگد مؤمن را بگد، جنت را بگد جهنم را بگد، جهنم را بگد جنت را بگد. این آیه ها را ملاحظه کنید، مسئله مسئله مقابله است. ملاحظه بفرمایید. فمن اظلم ممن کذب علی الله، چه کسی ظالم تر از این است که بر خدا دروغ ببندد؟ این مقابلش کدومه؟ مقابل داره. فمن اظلم ممن کذب علی الله، که کسی ظالم تر از این است که بر خدا دروغ ببندد. یعنی مشرک ها، مشرک بر خدا دروغ ببندد. چرا؟ میگد اینها آلهه هستند. و کذب به صدق، قرآن را یا قرآن را یا پیغمبر را تکذیب بکند. این مسلمن مقابل داره. مقابلش کدومه؟ بخورید آیه بعدی. والذی جاء بالصدق وصدق به، مقابل همانه. در اولی میگد من کذب علی الله، بر خدا دروغ ببندد، و کذب بالصدق، پیغمبر و یا قرآن. صدق یا پیغمبر است یا قرآن است یا شریعت. مقابلش والذی جاء بالصدق، پیغمبره. اینجا مراد از جاء پیغمبره. من اون کس که جاء بالصدق، با شریعت درست آمده. و صدق به، این صدق مفرده، ظاهرش این است که پیغمبر تصدیق کند. اما من فکر بکنم این صدقه هم پیغمبر را میگیرد هم همه مسلمانان را. چرا؟ قرینه در خود آیه هست. بگو. قرینه در خود آیه هست. این صدقه به اگر عرض کنم صدق را تصدیق میکنم، این ولو مفرده، اما مراد جمعه. به چرا؟ چرا؟ زیرش بخونید اولئک هم المتقون. این اولئک دلیل بر این است که یه نفر نیست. اگر یه نفر باشد نمیگد اولئک، میگد وهو، میگد اولئک هم المتقون. پس آیه این شد. فمن اظلم ممن کذب علی الله، بر خدا دروغ ببندد، مشرک. انسان یه موقع به زید دروغ ببندد، یه موقع به آفریدگار آسمان زمین دروغ ببندد، یه موقع بر یه بقاری دروغ ببندد، یه موقع بر یه مرجع تقلیدی دروغ ببندد. خیلی مهمه. و کذب به صدق، راستی را تکذیب کند. این راستی یا قرآن است یا پیغمبر است و یا شریعت. از جاءه، اون زبان که آمده، الیس فی جهنم مثوا للکافرین، اینها جایگاهشان دوزخ است. الیس فی جهنم مثوا للکافرین، در جهنم مثوا هست، جایگاه هست برای کافرین. مقابلش همه مقابل. اولی گفت کذب علی الله و کذب به صدق. در اینجا چه میگد؟ والذی جاء به صدق، پیغمبر. و صدق به، صدق هم رسول و هم موحده ها. جزای اولی ها چه بود؟ جزای طائفه اولا چه بود؟ ببینید جزای طائفه اولا چه بود؟ الیس فی جهنم مثوا للکافرین. اما جزای اینها اولئک هم المتقون. این را میگن لفنش. لفنش اینه تقابله، همه اش متقابله. اول درباره اشخاص سخن میگوید، بعدن درباره جایگاه اونها سخن میگوید. درباره اشخاص چه گفت؟ با هم بگیم. درباره اشخاص چه گفت؟ کذب علی الله و کذب بالصدق. در این طرف چه گفت؟ جاء بالصدق و صدق به. این اشخاص. بعدن درباره جایگاه اینها سخن میگوید. جایگاه اولی الیس فی جهنم مثوا للکافرین، این جایگاه اولی ها. دومی اولئک هم المتقون، جایگاه اونها. نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت، به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد. ببین پیغمبر اکرم در میان جنگ ها 27 تا جنگ کرده، 55 تا هم تقریبا گردانی فرستاده برای جنگ. این همه مزاحم از یهود و نصارا، این همه مشکلات، چگونه منظم سخن میگوید؟ مثل یک آدم آرام که در گوشه نشسته است، هیچ نوع مزاحمی ندارد، تنظیم میکند. فمن اظلم ممن کذب علی الله، مشرکا دروغ بستن، کذب بالصدق، قرآن را تکذیب کردن. این طرف والذی جاء بالصدق، خود پیغمبر، و صدق به، خودش و یارانش. این دو مقابل، نتیجه هم اولی نتیجهش الیس فی جهنم مثوا للکافرین، نتیجه دومی عبارت از اولئک هم المتقون. بعد آیه خاتم اینه لهم ما یشاؤون عند ربهم. لهم برمیگردد به طائفه دوم. لهم این متقون، ما یشاؤون عند ربهم، اونچنان نیست که در اونجا محدودیت باشه. در بهش محدودیت در کار نیست. لهم ما یشاؤون عند ربهم، دلم آلوبالو میخواد، هلو میخواد، این غذا را میخواد، اون غذا را میخواد، اصلا محدودیت نیست. لهم ما یشاؤون عند ربهم، یعنی لهم عند ربهم ما یشاؤون، هر چه بخواد. آیا جایزه بالاتر از این میشه؟ هر نوع جایزه در دنیا محدوده. بزرگترین فرد دنیا اگر بخواد جایزه بدهد، سکه میدهد. اما قرآن که جایزه میدهد برای متقیان، لهم ما یشاؤون عند ربهم. اما خیال نکن آب تو دهنت بیفته ها، نه، ذالک جزاء المحسنین، نیکوکار. تنها بگد لا اله الا الله، تصدیق پیغمبر کند، احیا هم بگیرد، نه، ذالک جزاء المحسنین، کار نیکم انجام بدهد، عمل صالح. این در مقابل بعضی از فرقی هست که میگن دلت پاک باشد بسه، پاکی دل کافیه، علی دارم، چه غم دارم. نه، اینا درست نیست. باید علاوه بر ایمان عمل پاکی هم باشد، ذالک جزاء المحسنین. ولذا در قرآن کشف الآیات ببینید، هر کجا که میفرماید والذین آمنوا، پشترش میگد و عمل الصالحات. ایمان تنها ما را نجات نمیدهد، عمل صالح میخواد. و ذالک جزاء المحسنین. خطرناکترین خطر برای جوانان این است که ایمان قلبی کافی است، عمل لازم نیست. اینها را در تاریخ چه میگن؟ یه فرقه ای هست اسمشون چیه؟ المرجعه، اینا را میگن مرجعه. اینها در عصر قرن اول پیدا شدن. المرجعه، ارجع یرجع ارجاعا، ای اخر یؤخر اخارا، یا اخر یؤخر تأخیرا. میگن ایمان را داشته باش، عمل را عقب بینداز. قدم الایمان و اخر العمل. یکم میگتی پیدا شدن. آقا امام صادق گویا روایت مال ایشانه، بالاخره مال امامه، فرمود عرض کنم خدمتتون که بادرو الى اولادکم قبل ان تسبقکم المرجعه. قبل از آنی که مرجعه بگن بچه های شما را فاسد کنن، مراقب فرزندانتون باشید. حالا در اون زمان مرجعه گاهی بیگاهی گوشه مسجد می نشستند و جوانان را گمراه می کردند. می گفتند ایمان کامله، صفای قلب کافیه، عمل مهم نیست. اما دیگه الان مرجعه یکی و دوتا نیست، ماهواره های متعدد به زبان فارسی دارد بمباران می کند. من به شما بگم هر خانه ای که ماهواره وارد شد، یا عقیده را نشانه می گیرد و یا اخلاق را، قطعا یا اخلاق را از بین میبرد یا عقیده را. گاهی بیگاهی سوال میکنن که ماهواره تکلیفش چیه. ماهواره مثل تلفنه، مثل رادیوه، مثل تلویزیونه، آلته. اما این آلت امروز کاربردش فقط و فقط 99% یا اخلاق را از بین میبرد و یا عقیده را. اگر میبینید در جوانان ما یک نوع پوشش هایی پیدا میشه، آرایش هایی پیدا میشود، همه اینها یک نوع الهام میگیرن از همین ماهواره ها. برادران عزیز، اسلام با علم مخالف نیست. ماهواره ابزاره، اداته، مثل تلویزیونه، مثل رادیوه، مثل تلفن. اما مهم همین دومیست که کار بردش امروز در خانه ها در فساده. ما واهرانه ای که درست باشد و درست چیز بگه کم داریم، یک دونه دوتا، بقیه همه به همه یک برنامه ریزیست از خارج برای فاسد کردن جامعه اسلامی در ایران و در تمام کشورهای اسلامی. قرآن می فرماید و ذالک جزاء المحسنین. مراقب باشیم، ایمانمان را حفظ کنیم و عمل خود را هم حفظ کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.